ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. در زد و خورد بین حوثی‌ها و شبه نظامیان وفادار به رئیس جمهوری یمن ده‌ها تن کشته شدند. پارلمان پاکستان بحث بر سر دخالت ارتش آن کشور در جنگ یمن را آغاز کرد. صلیب سرخ بین المللی مجوز ارسال کمک‌های دارویی به یمن را دریافت کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گفته مقامات محلی در شهر دله در 120 کیلومتری عدن زد و خورد شب گذشته بین حوثی‌ها و شبه نظامیان طرفدار رئیس جمهوری آن کشور تا کنون ده‌ها تن کشته و زخمی بر جای گذارده است. دو مقام محلی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفتند در این زد و خوردها دست کم 19 تن از حوثی‌ها و 15 نفر از طرفداران رئیس جمهوری یمن کشته شدند. نبردها در عدن نیز برای در دست گرفتن کنترل آن شهر بندری یمن بین دو گروه در جریان است. پارلمان پاکستان صبح امروز بحث درباره دخالت ارتش آن کشور در جنگ داخلی یمن را آغاز کرد. وزیر دفاع پاکستان گفته است که عربستان سعودی خواستار ارسال هواپیماهای نظامی، کشتی‌های جنگی و نیروی نظامی آن کشور شده است. عربستان سعودی زعامت ائتلافی از کشورهای عرب منطقه را علیه شبه نظامیان شیعه حوثی یمن تشکیل داده و از پاکستان هم خواسته است به این ائتلاف بپیوندد. دولت مردان پاکستان گرچه حمایت خود را از عربستان سعودی اعلام کردند، ولی تاکنون درباره سطح همکاری ها و نوع کمک هایی که حاضرند در اختیار ائتلاف ضد حوثی ها بگذارند اعلام موضع دقیقی نکردند. حوثی ها صنعا، پایتخت و بخش بزرگی از خاک یمن را تحت کنترل خود دارند و نبرد برای تصرف عدن، مقر نیروهای حامی رئیس جمهوری آن کشور، همچنان ادامه دارد. صلیب سرخ بین المللی اعلام کرده است که مجوز ارسال کمک‌های دارویی به یمن را دریافت کرده، ولی به دلیل مشکلات تدارکاتی اولین هواپیمای آن سازمان هنوز نتوانسته به سوی یمن پرواز کند. عربستان سعودی که زعامت ائتلاف ممالک عرب در جنگ علیه شبه نظامیان حوثی را در دست دارد، تا روز گذشته به صلیب سرخ بین المللی اجازه نداده بود فعالیت‌های امداد رسانی خود را در خاک یمن آغاز کند. اکنون به گفته سخنگوی صلیب سرخ، آن سازمان در نظر دارد هرچه سریعتر حدود 50 تن دارو و وسایل پزشکی و تیمی از جراحان خود را به عدن و دیگر مناطق جنگ زدگی یمن ارسال کند. ایران تا کنون حدود 70 تن دارو و مواد غذایی به یمن ارسال کرده که همه این کمک‌ها به دست شبه نظامیان شیعه حوثی در صنعا و دیگر مناطق تحت کنترل آنها رسیده است. دو دسته از نزدیکان فکری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تفاهم هسته‌ای لوزان مواضعی متفاوت دارند. یک گروه از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی به شدت به آن انتقاد می‌کنند و گروه دیگر از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از آن دفاع. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
از روز بعد از تفاهم هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1، منصوبان و نزدیکان فکری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته از نمایندگان مجلس که منتقد دولت حسن روحانی و رویه مذاکرات هسته‌ای دولت فعلی هستند، تندترین انتقادها را علیه رئیس جمهور و وزیر خارجه بیان می‌کنند. همانند سخنرانی محمود نوویان، نماینده عضو جبهه پایداری در روز شنبه:
توافقنامه لوزان بسیار بدتر از توافقنامه ژنو، عقب نشینی ها از منافع ملت بسیار فراتر از توافقنامه ژنو متاسفانه.
و یا سخنان تند حمید رسایی، نماینده مجلس در روز یکشنبه:
این توافقنامه عبور از خطوط قرمزه. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت سر کار میذارید؟ دولت خودش داره به خودش تبریک میگه، آقای ظریف به آقای روحانی تبریک میگه، آقای روحانی به آقای ظریف تبریک میگه.
در مقابل این دسته از مخالفان تفاهم هسته‌ای، بخش دیگری از منصوبان و نزدیکان آیت الله خامنه ای از جمله تعدادی از ائمه جمعه و مسئولین کشوری در روزهای اخیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران حمایت کردند. صدای آیت الله محمد امامی کاشانی در نماز جمعه تهران:
انصافا تیم مذاکره کننده تیمی است متین، با حکمت، با متانت. اون چنان که رهبر معظم انقلاب فرمود، نرمش قهرمانانه، این چنین حرکت کرد که واقعا باید به همه آقایان، مخصوصا رئیس جمهور محترم و بالاخص وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف، هم تبریک گفت، هم خسته نباشی گفت.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پیامی با آیت الله خامنه ای ضمن تبریک موفقیت تیم مذاکره کننده هسته‌ای از تلاش رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران سپاسگزاری کرده است. اما با وجود این دو دیدگاه نزدیکان فکری با آیت الله خامنه ای، چرا بین آنها اختلاف نظر وجود دارد و یک گروه به شدت نسبت به تفاهم هسته‌ای انتقاد می کند و گروه دیگر از تصمیمات تیم مذاکره کننده هسته‌ای دفاع می کند؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
به نظر می رسه کسانی که نزدیک هستن به آقای خامنه ای و در هسته اصلی قدرت اطلاعات بیشتری دارن از رویکردهای شخص اول نظام مثل آقای فیروزآبادی، اینها خب طبیعتاً استقبال میکنن از تفاهم اخیر و تلاش میکنن که همدلی نشون بدن با اون چرا که از رویکرد غالب خبر دارن. اما کسانی که در حوزه اقتدارگرایی فاصله بیشتری دارن با کانون مرکزی قدرت یا به نوعی مستقلتر محسوب میشن، اونها همچنان سعی میکنن به نوعی ابزار فشار باشن یا ابراز نارضایتی خودشون رو صریح‌تر اعلام کنن که خب به نوعی خودش میتونه کمک کنه حتی در وجه سلبی به گرفتن امتیاز از طرف غربی یا حتی دادن امتیازهای کمتر.
البته با وجود این دو نگاه حامیان نزدیک با آیت الله خامنه ای، آیا رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای با گرفتن مواضع مختلف از سوی خود و حامیانش نقشی دوگانه بازی نمی کند؟ مرتضی کاظمیان:
آقای خامنه ای در ماه‌های اخیر و به ویژه در هفته‌های گذشته تلاش کرده ضمن اتخاذ یک موضع همدلانه با مذاکره، اما همزمان روشی رو پیش بگیره که اگر مذاکرات به شکست خورد یا تفاهم نهایی حاصل نشد، ایشون بگه که من ابراز عدم خوشبینی کرده بودم و من گفتم که اعتماد ندارم به طرف غربی. به نوعی همه میدونن که در پیروزی آقای خامنه ای شریک هست، اما ایشون میخواد دامان خودش رو از شکست محتمل کاملا دور نگه داره و تبعات اون رو به آقای روحانی و دستگاه دیپلماسی تفویض کنه.
جلسه یه روز یکشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کمیسیون امنیت ملی مجلس به درگیری لفظی با جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت انجامیده است. به گزارش وبسایت‌های اصولگرا همانند باشگاه خبرنگاران و تابناک، جواد کریمی قدوسی بحث‌هایی را در رابطه با فردو و نتنز مطرح می‌کند و به محمد جواد ظریف می‌گوید آیت الله خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی در خصوص اقدامات وزارت خارجه و شخص وزیر تذکر داده است که محمد جواد ظریف در این جلسه که به تشنج کشیده شده بود، کریمی قدوسی را متهم به دروغگویی می‌کند و می‌گوید شما با این گونه حرفا به رهبر جمهوری اسلامی تهمت می‌بندید، زیرا آیت الله خامنه‌ای هرگز به او تذکر نداده است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
یکی از موضوعاتی که در تفاهم هسته‌ای اخیر میان تهران و گروه پنج به علاوه یک در میان مقامات سیاسی جمهوری اسلامی بحث برانگیز شده، موضوع اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای این ماده از تفاهم نامه هسته‌ای را مشکل و پذیرش رسمی آن را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کردند. در همین زمینه رضا جمالی دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی را از امکان تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی جویا شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
به نظر من در نهایت مجلس راهی نداره جز اینکه پروتکل الحاقی رو تصویب بکنه، به دو دلیل. یکی اینکه این نوع مخالفت مجلس تا قبل از این توافق لوزان یک معنایی داشت، به این معنا که در واقع نوعی تنش برای ایجاد فضا برای چانه‌زنی در مذاکرات محسوب می‌شد، ولی بعد از اینکه در واقع مبنای حقوقی و سیاسی توافق روشن شده، این اقدام مجلس تاثیر زیادی در چانه‌زنی نخواهد داشت و بیشتر منجر به این خواهد شد که مخالفان تندرو بیانیه لوزان در آمریکا و اسرائیل از اون به عنوان نشانه از اینکه ایران به تعهداتش پایبند نیست استفاده بکنن. بنابراین به نظر میاد که در دراز مدت مجلس چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه الحاق به این پروتکل رو بپذیره.
حالا آقای رمضان‌پور، در صورت عدم تصویب پروتکل الحاقی در مجلس، رئیس جمهوری ایران آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه مجریه و همچنین وزارت خارجه به عنوان مجری اصلی پیگیری گفتگوهای هسته‌ای، در قبال این اقدام مجلس چه کاری از دستشون برمیاد؟
همونطور که آقای ظریف در گفتگوی تلویزیونی خودش شب گذشته اعلام کرده، این چیزی که تصویب پروتکل در مجلس رو الزامی میکنه اجرای دائمی پروتکله، وگرنه اجرای محدود پروتکل به شکلی که در بیانیه هست که در واقع معناش اینه که اون بخشای در مورد بازدید سرزده از تاسیسات اتمی رو بپذیره، اونها رو حتی دولت بدون تصویب پروتکل در مجلس هم میتونه از نظر اجرایی در چارچوب همین حق قانونی که برای مذاکره بر سر برنامه اتمی داره بپذیره، کمان که قبل از این هم پذیرفته. آخرین بار بیاد داریم در دوره آقای خاتمی هم بعد از اون مذاکراتی که منجر شد به توافق معروف به قرارداد سعدآباد، در اون دوره هم ایران عملا پذیرفت و بعد از اینکه آقای احمدی نژاد بر سر کار اومد و دوره تازه از تنش‌های سیاسی رو شروع کرد، در واقع مجلس اون رو لغو کرد. بنابراین من فکر می‌کنم در این حدی که توافق لوزان بخواد اجرا بشه، اجرای مفاد پروتکل نیازی حتی به تصویب مجلس هم نداره.
آقای رمضان‌پور، حالا نقش رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و نقش نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی با توجه به انتخابات آینده مجلس در اجرای پروتکل الحاقی چطور خواهد بود؟
من فکر میکنم با توجه به این که تا الان همه نشانه ها حاکی از این است که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته این توافق نامه رو، از لحن امامان جمعه هم این رو میشه استنباط کرد، از پیام تبریک رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران به آقای روحانی هم میشه این رو در واقع استنباط کرد. بنابراین به نظر میاد که مجلس راه بسیار سختی در پیش دارد برای اینکه بخواد بیش از حد یک مانور سیاسی که در واقع تندروها و اصولگرایان از اون استفاده میکنن برای تحت فشار قرار دادن دولت های روحانی، از این مسیر سودی ببره. همونطور که شما اشاره کردید، پیش رو بودن انتخابات باعث میشه تا حتی نماینده های تندرو و اصولگرا رو در این که از طریق مانع ایجاد کردن بر سر تصویب پروتکل فشار سیاسی بخوان ایجاد کنن بر اجرای این توافقنامه، نگران این حتما خواهند بود که از سوی بسیاری از مردم هم مورد تردید قرار بگیرن و حتی رأی آوردن اونها هم در مظان خطر باشه.
علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که روابط عمومی کل سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از انهدام و کشته شدن اعضای به گفته این نهاد یک تیم تروریستی در جنوب شرق ایران خبر داده است. در اطلاعیه سپاه بدون ذکر جزئیات و تعداد کشته شدگان گفته شده که این تیم صبح امروز در منطقه قصرقند و نیکشهر طی عملیات نیروهای قرارگاه نیروی زمینی سپاه منهدم شده است. اطلاعیه سپاه همچنین از کشف و ضبط مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی خبر داده است. سپاه پاسداران بدون ذکر کشور خاصی این تیم را وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه توصیف کرده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.